بسم الله الرحمن الرحیم. عاشق از فتنه ایام پریشان نشود، از جفا و ستم دهر هراسان نشود. یوس را در شکم اوس نهادن به یقین، هر که سختی نکشد مشکلش آسان نشود. هر که سختی نکشد مشکلش آسان نشود. آتش کوره آهنگر و پتک دودمش، نخورد آهن اگر تیز و درخشان نشود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد سوال کرد عزیزی که به نظر من ریشه اصلی حادثه عاشورا نفاق مردم کوفه بوده است. این نفاق را از نگاه حکمی و عرفانی و اینا می‌خواستن که اینجا بحث بشه. به نظر من سوال بسیار خوبی است که این نفاق یه مرضی است که مبتلا به اغلب جوامع بشری و انسان هاست. لذا متنی از کتاب پرسش از هستی حضرت عالی انتخاب کردیم که کاملا این مسئله رو اونجا بررسی میکنه. فرمودید که اخلاق در تنهایی معنی ندارد و آنچه من خوانده می شود اگر به جز من نیندیشد نمی تواند از خصلت‌های اخلاقی برخوردار باشد. کسانی مانند ابن طفیل اندلوسی در داستان حی ابن یقظان چنین می اندیشند که انسان در تنهایی نیز می تواند به توحید و معرفت دست پیدا کند و به فضیلت آراسته گردد، ولی این سخن مقرون به صحت نیست. مسئله اخلاق بر اساس نوعی غیریت و دوگانگی میان انسان و خدا و انسان و انسان معنی پیدا میکنه. اما نکته جالبش اینجاست، فرمودید که در ذات اخلاق ارتباط نهفته است و هرگز نمیتوان از اخلاق و فضیلت بدون در نظر گرفتن نوعی ارتباط سخن به میان آورد. مسئله ارتباط آنچنان فراگیر و بنیادی است که حتی وقتی انسان خود را تنها می‌بیند و جز به خیش به چیز دیگری نمی‌اندیشد می‌تواند از خود فاصله بگیرد و با فاصله گرفتن از خود با خود ارتباط برقرار سازد. اما این اما خیلی مهمه، گاهی ارتباط کاذب می‌شود، یعنی بین قول و عمل فاصله می‌افتد و اونجاست که موازین اخلاقی و اجتماعی با خطر مواجه می‌شوند. نفاق نه تنها ارتباط انسان با انسان را مخدوش و قطع می کند، بلکه ارتباط خود را با خود نیز مخدوش و قطع می نماید. این خیلی نکته مهمه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روی یکی از بنیادی ترین مسائل شما انگشت گذاشتید و خیلی مسئله مهمه، مسئله اخلاق و دوری جستن از نفاق و ریاکاری و تظاهر. این مسئله بسیار بنیادی و در صحنه کربلا هم شما بردی مسئله رو و درست بردی. این کسانی که امام حسین رو به شهادت رساندند اینا ادعای دیانت میکردن، نمازشون هم میخوندن، مدعی دیانت بودن، اینم دیانت اصیل. اما چگونه شد که امام رو به قتل رسوندن و ظلمی رو مرتکب شدن که در تاریخ بی نظیره؟ اینجاست که مسئله برمیگرده به دو چیزی که اخلاقی که معرفت، شناختن و اخلاق. اخلاق خیلی مهمه، اما اخلاق هم مبتنی بر شناخت. اگر شناخت نباشد اخلاق نیست. ببینید آقای لاریجان، انسان گرایش های زیادی داره. انسان وقتی به این دنیا میاد تا وقتی از این دنیا میره در این زندگی چندین ساله چند روزه گرایش داره. ببینید گرایش ها آدم ها متفاوته، نی؟ یک کسی گرایش به هنر داره، یکی گرایش به پولدار شدن داره، یکی گرایش به زیبایی داره. گرایش های متنوع به همین جهت شغل ها کارها متنوع و مختلفه، برای اینکه گرایش های آدمیان. ببینید الان مثلا وقتی در کنکور دانشجویان ما شرکت میکنن گرایش های متفاوت دارن دیگه، همه که یه رشته انتخاب نمیکنن. اینو گرایش های دانشجویان ما در انتخاب رشته مختلفه و در کل زندگی گرایش متفاوته. اگه خواسته باشیم در میان گرایش های گوناگون آدمی که متفاوته حساب کنیم، به نظر شما چه گرایشی بر هر گرایش دیگری ترجیح داره؟ به نظر من گرایش به شناخت، شناختن واقعی، از هر گرایش دیگه بهتره. درست شناسایی پیدا کنه از عالم آدم، این گرایشه. حالا میتونه همه کاری همه شغلی داشته باشه، رشته های دیگه هم بخونه، هیچ مانعی نداره، کار خودشو بکنه، زندگیشو بکنه، اما شناخت رو باید فرعی بدونه. جهانی که در زندگی میکنیم، مبدا و معاد، جهانی که در زندگی میکنیم، معنی زندگی، اینا فرعیه یا اصلیه؟
المعرفت و اصل عباده،
اصل عباده، شناخت. این گرایش به شناخت از هر گرایشی برتر و بالاتر و زیباتر است. و در گرایش به شناخت هم انسان آزاد میشه و هم آزادی لازمه. ببینم، آزادی برای انسان خصلت اصلیه. خب انسان کی آزاد خودش میتونه بدونه؟ من این روزا آزادی در دنیا خیلی هست، میشنوی که امروز موده که طرفدار آزادی هن. همه مردم دنیا طرفدار آزادی هن. از آزادی هم سخن میگن، آزادی هم مطلوبه، ما قبول داریم، بهترین چیز آزادیه، من هم شک ندارم. حالی کسی بپرسه آزادی یعنی چی؟ اینا مسئله مهمی که باید روش دقت بشه. آزادی عشق به حقیقت. چرا آزادی به عشق حقیقته؟ برای اینکه خود حقیقت آزاده. حقیقت رهاست یا آزاده؟ خود حقیقت آزاده یا رهاست؟
حقیقت آزاده،
تمام شد،
سلطانه دیگه،
سلطانه. پس چون حقیقت آزاده است، عشق به حقیقت نیز آزادی می آورد. کسانی که عاشق حقیقتن آزادن. اما اگر عاشق حقیقت انسان نباشه، به هر چیزی که دل ببنده آزاد نی. چرا؟ چون اون چیزی که به او دل میبنده اون آزاد نی. شما به پول، کسی که به پول دل میبنده پول آزاده؟
نه.
کسی که به ریاست دل میبنده ریاست آزاده؟
نه خیلی.
به هر مقام اون اصلا چیزی در این دنیا آزاد هست یا نه؟ به هر اون چه دل بستی در این عالم، چون اون آزاد نی، تو هم آزاد نیستی. اما اگر به حقیقت دل بستی، حقیقت آزاد است یا نه؟
بله،
حقیقت آزاد است. پس آزادی اونجاست که انسان به حقیقت دل
بره. آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از خدا آزادی
است. پس عاشق حقیقت. حالا برای رفتن به حقیقت شناخت لازمه، و در شناخت است که اخلاق پیدا می شود. خب حالا اینجا این مبحثی که پاراگراف که از این کتاب شما قرائت کرده خیلی مهمه. همه اخلاق رو دوست دارن و همه مردم شاید خودشون اخلاقی بدونن، حالا باشن یا نباشن بحث دیگه است، ولی میگه من متخلق به اخلاق هستم. کیه که میگه من متخلق به اخلاق؟ شما یه نفر پیدا کن که ازش بپرسی اخلاقت خوبه، میگه من اخلاقم بده، میگه یا نه؟
آدم ها خوش اخلاق.
خب هر کسی میگه من بد اخلاقم، میگه خوش اخلاقم. حالا اخلاقم نه یعنی خلق و خوی طبیعی، رفتارش. هر کسی میگه رفتار من بده یا رفتار، میگه رفتار من خوبه،
من بهترین رفتار رو دارم.
بارکالا. یه آدمی در کره زمین شرقی و غربی پیدا کن، تک تک آدما ازش بگو تو رفتارت خوبه یا نه، میگه من رفتارم خوبه. نمیگه؟ خیلی خوب. پس این جنگ ها چیه اگه همه رفتارشون خوبه؟ چرا در عالم جنگ هست؟ چرا در عالم نزاع هست؟ چرا در عالم دعوا هست؟ نزاع، جنگ، این همه الان اختلافه که در جهان میبینیم، جنگ های سیاسی، قومی، طایفه‌ای، خانوادگی، این جنگ هایی که هست، اینو تنازه. چرا؟ انسان ها سر چی دعوا میکنن؟ جنگ ها سر چیه؟ گاهی گفته میشه که جنگ ها سر خوبی و بدیه. شما هر جنگی در عالم اتفاق بیفته و اتفاق افتاده تا حالا در تاریخ، یه طرف جنگ رو خوب میدونی، یه طرف جنگ رو بد میدونی، اینطور نی؟ تمام جنگ ها رو مطالعه کن، جنگ هایی در تاریخ اتفاق افتاده و جنگ هایی که الان در جریان، یه طرف خوب میدونی، یه طرف بد، اینطور هست یا نه؟
بله.
حقا به یه طرف جنگ، یه طرف. پس جنگ بین خوبی و بدی میگن جنگه. من میخوام یه اشتباه بگیرم اینجا، میگم این اشتباهه. جنگ بین خوبی و بدی نیست آقای لاریجانی. پس جنگ چیه؟ از من بپرس. جنگ بین دو روایت از خوبیه. دو گروه، دو کشور، دو طایفه، دو نفر که با هم جنگ میکنن، دعوا میکنن، هر دوشون نمیگن حق با ماست؟
بله.
هر دوشون میگه حق با منه، من خوبم. یا یکی میگه من بدم. هر دو میگه من خوبم.
میگه من خوب.
منتش اون از خوبی روایت داره. اون از خوبی روایت داره. روایتشون از خوبی متفاوته. یا کسی میگه من شرم. هر دو میگن ما خوبیم. در این جنگ هایی که شده شما نگاه کن، هر دو میگن حق به جانب ماست. هر دو میگن خوبی با منه، اون طرف بده. اما روایت این از خوبی با روایت از اون خوبی متفاوت. دو تا روایت از خوبی دارن. توجه فرمودی؟ الان جنگ هایی که حالا هست نگاه کن، اون میگه من خوبم، اونم میگه من خوبم. منتش اون خوبی رو یه جور دیگه تفسیر میکنه، اون خوبی رو یه جور دیگه تفسیر میکنه. پس دو روایت از خوبی محل جنگه، نه خوبی و بدی. هیچ کس نمیگه بدم. یه ضرب المثل فارسی داریم که خیلی قشنگ، خیلی پرمعنی، کس نگوید که دوغ من ترش است. هر کسی میگه دوغ من دوغ خوبیه. خیلی خوب. حالا این خوبی و بدی که گفتیم، بدی رو هیچ کس نمیگه من، هر کسی میگه من خوبم. حالا خوبی چیه؟ هر کسی که میگه خوبی، یه روایت از خوبی داره. خوبی چیه؟ خوبی مسلما در نوع اندیشه، نوع اخلاق و رفتار، در پندار و کردار و رفتار ظاهر میشه. آدم خوب در گفتارش معلومه، در نوع اندیشش معلومه که خوب میاندیشه، در سخنش معلومه که خوب حرف میزنه، در عملش هم معلومه خوب عمل میکنه. یعنی هم اندیشش، هم سخنش، هم عملش. اگه خوب بود خوبه دیگه. این در این سه چیز خوبی ظاهر میشه، و بدی هم در این سه چیز. یا بد میاندیشه، بد سخن میگه، بد عمل میکنه. یه کسی خوب میاندیشه، خوب سخن میگه، خوب عمل میکنه. پس خوبی در این هاست. حالا چجور اینا رو باید تشخیص داد؟ آیا انسان، این پاراگراف که اینجا خوندیم مسئله خیلی مهمیه، انسانی که خوب بیندشد و خوب سخن بگوید و خوب عمل کند، این خوبه و دارای اخلاق حسنه هست. آیا خوب اندیشیدن و خوب سخن گفتن و خوب عمل کردن در تنهایی ممکنه یا در جامعه؟
در جامعه.
شما در عالم فرض، این که میگم در عالم فرضها الان وجود نداره، چون هر آدمی در یه جامعه بزرگ شده. حالا این جامعه بدوی یا حضری یا متمدن یا غیر متحن، دارید قومی در یه جامعه بزرگ شده. در عالم فرض میگم، میشه فرض کرد که یه آدمی در یه جنگلی بزرگ شده با شیر حیوانات، آدم ندید اصلا. یه آدمی در تنهایی بزرگ شده که آدم دیگری ندیده. این در عالم فرض میشه گفت، ولی وجود نداره، اما میشه فرض کردی همچه آدم در تک و تنها هیچ آدمی ندیده، فقط خودش بزرگ شده با شیر حیوانات و غذای جنگل. برای این آدمی که آدم ندیده، جامعه ندیده، فرد دیگری رو ندیده به عمرش، اخلاق چه معنی داره؟ از شما میخوام بپرسم.
هیچ. البته رفتار حیوان روش اثر میذاره.
بله، حیوانی رفتار میکنه.
به جز سخن گفتن زوزه
میکشه. مثل حیوانات زوزه میکشه، غذای جنگلی میخوره.
چهار دست و پا را میره.
اینا. اینا درست. وقت اخلاق انسانی برای این چه معنی داره؟
هیچ معنی نداره.
اینجا محل اختلاف بین حکما. اکثرا میگن معنی نداره. نه سخن میگه، نه اخلاق انسانی داره، هیچ. حیوانیه در واقع. فقط یک حکیم پیدا شده. البته این ریشه شمال ابن سیناست. که در سلامون ابصال اشاره کرده، ولی ابن توفیل حکیم مسلمان اندلسیه، فیلسوف مسلمان اندلسه. این یک کتاب داره، حی ابن یقظان، میگه میشه. وقتی قصه داره که مفصل ما اینجا نمیخوایم وقت بگیریم، که میگه همین یه انسانی در جنگل بزرگ شد، ولی این هم اخلاق پیدا کرد، موحد شد، میگه در تنهایی با حیوانات زندگی کرد، اما در عالم اندیشه اندیشید و به خداوند پی برد و موحد شد و اخلاق الهی پیدا کرد. و بعد با یه موحدی که بعدها آخر عمرش روبرو شد، دید که حرفونو میفهمه. این نظر ابن توفیل. و یه کتاب هم داره تحت عنوان حی ابن یقظان.
بله.
این کتاب ترجمه شده به وسیله مرحوم استاد فروزانفر به نام زنده بیدار.
زنده بیدار.
بله.
اونجا سن و ارتباط رو بیان میکنه.
بله.
ارتباط انسان با خدا، ارتباطش با خودش، بعد ارتباطش با دیگر.
دقیقاً.
اون دوتا اولی میگه اگر باشه انسان میتونه.
آها.
دوتا ارتباط داره. آها. دیگه. و ارتباط حقیقی هم با خداست.
دقیقا خوب اشاره کردین.
آره.
انسان همیشه با غیر باید رابطه داره. با غیر باید نداریم، با غیر رابطه. یه غیری میخواد. خودشه، انسان خودشه. میگه من. وقتی میگه من خودشه. اما این من یه جزمن میخواد.
جزمن میخواد.
یه غیر میخواد. حالا این غیرت در سه چهره میتونه ظاهر بشه، در سه وجهه بگیم بهتره. یکی غیر رو خداوند میدونه، خودشو میبینه میگه یه غیر هست، اون خالق من، اون خداوندی که من آفریده،
با اون ارتباط.
این یک مسئله. یه وقت غیری که میگه، عرض کنم حضورتون که
خودش.
مردم
بعدم خودش،
حالا زنش، فرزندش، همسایه‌اش، یه آدمی دیگه غیرشه، موجودات دیگه غیره. یه وقت غیر خدا میدونه، یه وقت موجودات دیگه، آدم ها دیگه غیره. ممکنه یه کسی خدا رو نشناسه، ممکنه نتونه بشناسه، در یه جایی باشه که غیر آدمی وجود نداشته باشه، خدا رو نشناخته، فرض میکنیم در عالم فرض خدا رو نتونسته بشناسه، غیرم ندیده، آدمی دیگه هم ندیده، غیر آدمی وجود نداره. این آدم چیکار میکنه؟ خودشو غیر فرض میکنه، یه غیری بر خودش میسازه. توجه کن،
به قول شما فاصله میگیره از خودش.
از خودش به خودش میاندیشه یا نه؟
آره،
به خودش میاندیشه. وقتی به خودش اندیشید، از اون جهت که میاندیشد اندیشنده هست، از اون جهت که خود را میاندیشد اندیشیده شده هست، خودش هم اندیشیده میشود هم اندیشنده است. اندیشنده با اندیشیده شده یکی یا نه؟
دوتاست.
از اون جهت که میاندیشد خود است، از اون جهت که به خود میاندیشد خود دیگری است، یعنی همون خود را میاندیشد، خود را غیر فرض میکنه،
حسه و رامین میشند.
باریکلا. پس انسان همواره به غیری توجه داره. حالا اگر خدا رو شناخت که نعمل مطلوب نور علا نوره، که اگر خدا رو شناخت که درسته دیگه، وقتی خدا رو شناس همه چی درست میشه دیگه، وقت با خداوند ارتباط پیدا میکنه، دستور خداونده، از خداوند الهام میگیره و همه چی درست میشه. اگر جامعه رو شناخت، خب با رسوم اجتماعی بینیم جامعه چکا میکنه، بالاخره همرنگ جامعه میشه دیگه، به قول معروف خواهی نسی رسوا، همرنگ جماعت میشه. اما اگر خود را شناخت به عنوان غیر و هنوز نه خدا رو میشناسه و نه جامعه رو میشناسه، آیا اینجا چه میکنه؟ خود را چگونه میشناسد؟ اینجا هم اخلاق به یه معنی شاید بتونه معنی داشته باشه. صادقانه خودش رو میشناسه یا کاذبانه؟
اینجا فرموده
اگر با خودش صادق باشه، با دیگران هم صادقه، با خداوند هم صادقه. وای به وقتی که انسان با خودش صادق نباشه. آقای لاریجان، با کمال تأسف باید عرض کنم، بسیاری از شرور عالم، بدیهای انسان ها، در نتیجه اینه که انسان ها با خودشون صادق نیستن. من به شما عرض کنم، ممکن یه آدمی مؤمن باشه و دروغ هم در عمرش نگفته باشه، با مردم خوب دروغ نمیگه، من ممکنه بدم نشون بدم یه همچه آدمی رو که با آدم ها دروغ نمیگه، اما به خودش راست نمیگه. این آدمی که به دیگران دروغ نمیگه، به دیگران راست میگه، ولی به خودش دروغ میگه، این آدم راستگوه، دروغگوه.
دروغگوه،
بزرگترین دروغگوه. با خودش دروغ
خاده.
چرا با خودش دروغ میگه؟ نفاق از همینجا شروع میشه، نمیخواد بدیاشو قبول کنه. یه صفات بد داره، یه بدیها داره، یه ناهمواریها در خودش میبینه، دلش نمیخواد بگه این ناهمواری مال منه، میخواد بگه من خوبم، نمیخواد بگه این ناهمواری مال منه، من باید خودمو اصلاح کنم، اینو نمیخواد بگه. وقت میگه من خوبم، تا به خودش دروغ گفت، باب دروغ گفتن مفتوح میشه دیگه، به هر کسی میتونه دروغ بگه. اینه که انسان در مرحله اول باید سعی کنه با خودش صمیمی و صادق باشه. صمیمیت اول با خود. اگر انسان با خودش صمیمی بود، با خدا صادقه، با خلق هم صادقه. وای بر کسی که با خودش صادق نباشه، نه با خلق صادقه، نه با خدا.
احسن.
بله. این خلاصه این کارو
بودی که نفاق مرضی که هر سه نوع این ارتباط رو قطع میکنه.
بارک الله.
خیلی قشنگ.
واقعا.
این روانشناسی نفاق باید در قرآن مطالعه کرد.
واقعا.
چون خالق انسان خداست و واقعا خوب این روان رو. یعنی کسی که نفاق داره، نه با خودش رابطه داره، نه با خدا داره، نه با خلق.
اصلا همه روابط مخدوش میشه.
آره.
قلاب، همه چی قلابی میشه. اصلا جهان قلابی میشه. جهانی آدم قلابیه. خودش قلابیه، با دیگران قلابیه. حالا ببین قرآن کریم، اینم است که بارها قبلا شاید گفته باشم اینجا، در همین اول سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، دو سه آیه درباره متقین و خداپرستان صحبت میکنه. بعد 13-14 آیه که حالا یادم در حدود 13-14 متوالی پی در پی در مذمت و نکوهش المنافقین قرآن کریم سخن میگه که اینا که منافقند سرانجامشون چیه.
یعنی کسی میخواد نفاق بشناسه باید همین قرآن رو بده.
واقعا
ان المنافقین یخادعون الله، یعنی کسی که با خدا خدعه میکنه با خلق نمیکنه،
به طریق اولا
و هو خادعهم،
با خودش هم خدعه میکنه.
و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا،
واه واه،
یعنی مسجدم میرن برای
ریاکاری
ناس.
این کسا یعنی کسالت، یعنی برای باری به هر جهت که مردم نگن بی نمازه، مردم نگن بی نمازه، این معنیش همینه.
بله مردم نگن بی نمازه، نگن این انقلابی نیست، نگن این با حزب الله نیست، نگن این با روحانیت نیست، نگن این با بسیج نیست. یعنی امروز متاسفانه خیلی یراون نه برای خود نمایی. آره بلا یذکرون الله الا قلیلا،
الا قلیلا.
آره مذبذبین بین ذاله،
لا اله الا هؤلاء و لا اله هؤلاء.
چقدر قشنگ قرآن میگه، آدم میخواد نفاق حتی در مورد خودش هم بشناسه باید این آیات رو آینه قرار بده. خیلی عجیبه
و چقدر دستورات ظریف آیات قرآن کریم.
آقا
این مذبذب اگر بود بین این طرف اون طرف، مذبذب یعنی نه این است و نه آن، نقش بازی میکنه، هنر پیشه ما آب نقش بازی میکنه، همین طرفی همون طرفی. آخه چقدر هنر پیشگی، هنر پیشه تو سینما خوبه،
حالا نه این طرفی نه اون طرفی
نه این طرفی نه، بله بقول مطرود طرفین،
مطرود دو طرفین.
بله بابا اگه هنر پیشه باشی نقش بازی کن خوبه، اما در زندگی با مردم نقش بازی نکن، دو طرف نباش، یه صاف و ساده باش، همانی که هستی باش. اگر مردم جامعه ما صادق باشن اول به خودشون و اگر به خود صادق بودن با دیگران صادقن، اون جامعه بهشته یا اون جامعه اشکال نداره، خیلی راحت اون جامعه. وای به وقتی که جامعه دچار نفاق بشه و دروئی.
بله اون منافق مشک بر تن مینهد، روح را در قعر گلخن مینهد. روح جالب میگه بر زبان نام حق و در جان او گنده ها از فکر بی ایمانه. اینا خیلی هم ضرر میرسونن به جامعه،
خیلی
گندیده.
اصلا زیان جامعه بشری مال نفاقه که اون چی که میگوین و میاندیشن اون نیستن، یه جور میاندیشه یه جور حرف میزنه جور دیگه عمل میکنه. باید کارش کنه.
بله
عدم تطابق گفتار و عمل و هر دو با اندیشه این ناهمگونی رو به وجود میاره.
حسن استاد یه میان برنامه رو ببینیم. استاد فرمودید که استاد خیلی نکته مهمیه، پس در ذات اخلاق ارتباط هست و اون چیزی که این ارتباط رو قطع میکنه، هم ارتباط انسان با انسان، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با خدا را، این مرض نفاقه. بعد فرمودید که در روابط به ظاهر پیچیده دنیای امروز شاهد بد اخلاقی های فراوان، نفاق، هرزه درایی ها، جنایت ها و خیانت های اجتماعی و فردی فراوان می باشیم. چرا؟ برای اینکه اون ارتباط واقعی وجود ندارد. خیلی نکته قشنگه.
خیلی خیلی
آره.
و این مال امروز هم نیست آقای لاریجان، همیشه همینطور بوده. ببین وقتی قرآن این همه از منافقین مذمت میکنه، در زمان خود از رسول هم منافقین کم نبودن، فکر کنی کم بودن؟
نخیر،
اونا همون هم زیاد بودن.
نخیر
تظاهر میکردن ولی در باطنشون ایمان نداشتن.
نه
مؤمنین کم بودن، همیشه منافقین بودن، در زمان انبیاء سابق هم بودن، در زمان نوح هم بودن، در زمان حضرت ابراهیم بودن، حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام بودن، امروز هم هست. منتاش امروز قدری این ضوابط که زیاد شده، خب این نفاق هم بیشتر گسترش پیدا کرده. اون موقع روابط نبود، این منافق ارتباطش کم بود، ولی امروز منافق ارتباطش با همه عالمه، چون امروز ارتباطات بی نظیر در تاریخ، شدت ارتباط امروز در تاریخ بشر سابقه نداره. ارتباطات بشر امروز چقدره؟ کوچکترین حادثه در یه نقطه از جهان که واقع میشه در سراسر جهان پخش میشه، پنهان نمیمونه چیزی. در سابق ارتباطات نبود، ماشین نبود، تلفن نبود، تلویزیون نبود، رادیو نبود، رسانه ها کار نمی کردن، نبود اصلا، خب ارتباطات کم بود. امروز ارتباط زیاده و آدم منافق این نفاقش در سراسر جهان گسترده میشه و حالا خود نفاق اضطراب آوره، چون اعتماد کم میشه، خود سرعت اضطراب میاره آقای لاریجانی. هرچه شتاب بشر در زندگی بیشتر بشه اضطراب بشر بیشتره. شما من جواب بده ببینم این آسانی هایی که امروز در جامعه بشری هست، شما میدونید چقدر تکنیک به بشر خدمت کرده؟ شما مصطفی با شتر بری مکه، امروز با هواپیما میری، چقدر فاصله چقدر زیاده، خیلی راحته، سوار هواپیما میری بعد چند ساعت اونجا هست، چه چند ساعت، چند ماه، چند روز باید با شتر پیاده بری، آب باشه نباشه، غذا بیابان، سرما گرما، تو برسی مکه دو هر سفر اصلا قابل مقایسه نی. تکنیک خیلی زندگی رو آسان کرده و ما از این جهت هم خوشحالیم، اما به همون اندازه که تکنیک زندگی رو آسان کرده، شتاب رو بیشتر کرده. شتاب شتر بیشتر یا هواپیما؟
هواپیما.
اون شتابی که در هواپیما در مقایسه با شتاب شتر، این شتاب در بیرونه، اما این در درون شما اثر میذاره. درون شما همون شتاب بیرونی رو میخواد. توجه فرمودی؟ اون موقعی که با شتر میرفتی چند ماه یا چند ساعت با هواپیما میری، اون حوصله درونیت بیشتر بود. در درونیت هم همون کنه. حالا همطور که در بیرون شتاب داره، زود میری به مقصد میرسی و هر کاری رو با چرخ با کارخونه انجام میده، همه رو درونت هم این شتاب هست،
استراب میشه.
شتاب درون استراب میاره. این استرابایی که حالا هست میبینیم که چقدر استراب هست، آشفتگی،
خیلی
هم استراب هست هم آشفتگی فکری.
به این تعادل درون و برون هم به هم میریم،
به هم زده و این عدم تعادلی که ما میبینیم در افکار و اندیشه ها،
پس این خودش هم یه نوع نفاقه.
اینم به قول شما یه نوع نفاقه دیگه. همینطوره. و این مشکلی است که بشر امروز باش مواجهه، اضطراب درونی که از ناحیه شتاب بیرونی، که اون شتاب بیرونی در درون اثر گذاشته، شتاب درونی اضطراب آور شده و این مشکل بشر.
یه معیار قرآن میده خیلی زیباست، میگه پیامبر ما میتونیم الا عرفناهم بسیماهم، منافقین رو با سیما به چهره به شما نشون بدیم، متا تو میتوانی لتعرفنهم فی لحن القول. یه معیار میدی که در هر دوره این لحن قول میتونه انسان رو کمک بکنه که این نفاق رو بشناسه.
همینطوره.
امروز این لحن قولی که در ارتباط درون و برون انسان الان بیان فرمودی در سایه تکنولوژی متاسفانه ایجاد شده، یه لحن بسیار وحشتناکی هست. شکننده است.
شکننده. و لحن قول که فرمودی، این لحن قول هم یکی تفسیر کنیم که قرآن کریم لحن قول فرمودی. ببین امروز رسانه ها خیلی نقش دارن در دنیا. نقش رسانه در دنیا امروز چقدره؟
خیلی.
یکیش موبایل، یکی تلویزیون.
امپریالیزم رسانه‌ای میگن دیگه.
خیلی حرف خوبی.
امپریالیزم
رسانه‌ای خیلی حرف درستیه. این رسانه ها سعی میکنن بهترین سخنگو هم بیارن. بهترین سخنگو من، بهترین سخنگو رو.
بهترین رو میارن.
انتخاب میکنن. هم از نظر لحن، هم از جمله سازی، بهترین سخنگو رو میارن دیگه.
بله.
درسته؟
آره.
سخنگو بد که نمیارن. در همه رسانه‌های دنیا این حقشون هم هست که همین کارو بکنن. بله. یعنی حق بهشون بده که این کارو بکنه. اما رسانه‌های جهان فرق نمی‌کنه، کلی رسانه‌ها رو ما داریم، چه تحویل میدن به نظر شما؟
هیچ.
اگر سطح تفکر بشر رو بالا ببرن،
اون ارتباط رو برقرار کنن،
اون انسانیت، اون صداقت، اون رو بالا ببرن که خیلی بشر پیشرفت می‌کنه. اما می‌دونی چقدر بدآموزی‌ها از طریق رسانه‌ها، همین موبایل‌ها به گوش انسان میرسه؟ نمیدونم.
خرابان
دو جهت، هم بدآموزی ها و هم تراکم اطلاعات. آخه آدم چقدر اطلاعات باید ببین؟
اطلاعات پوچ.
سابق یه آدم یه کتاب میخوند، اگه اهل کتاب بود، یه صفحه کتاب، دو صفحه، ده صفحه کتاب میخوند، تا آخر شب روش فکر میکرد. حالا پشت گاوش، تو خیابونش، تو بیابونش، تو زندگیش، تو پشت کسب و کارش داشت فکر میکرد، دو صفحه صبح کتاب خوند. حالا تراکم اطلاعات لحظه به لحظه. خدا شاهد دروغ نمیگم، بروز داشتم میرفتم، دیدم سه نفر نشسته بودن رفیق بودن دیگه، با هم هر سه تا تو موبایلشون بودن، با هم حرف نمیزدن، دا سه تنه با هم و بی هم، یعنی تو موبایلشون. این که تازه نیست، شما لابد میبینی هر.
اینم یه نوع ارتباط کاذبه.
اینم یه نوع ارتباط هست، اطلاعات کازبه. هست. من نمیگم این یه تکنیک خیلی هم پیشرفته، ما نمیخوایم انتقاد کنیم، از سخن ما فکر نکنه ما داریم انتقاد کنیم، این تکنیک پیشرفت مهمیه، بشر دستاورد مهم بشری است، من که انکار نمی کنم، دستاورد مهم بشری است که شما موبایل داشته با جهان در تماس میگیرید. این خیلی دستاورد بالایی است. اما چجور ازش استفاده کنیم؟ صحبت اینه که ما خوب استفاده میکنیم از این دستاورد پیشرفته بشر یا نه اطلاعات بی ربط، حرفای مزخرف
پشتش باید نقد و ارزیابی باشه. همین که نیست.
اگر این ارزیابی نباشه که اینه با اندیشه باید ارزیابی کرد.
این همین لحن قول در تفسیر
اینه، لحن قوله اینه،
حضرت علامه میگه باید ارزیابی باشه.
همین ارزیابی
که جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه چون سفالین کوزه ها را میخری امتحانی میکنی ای مشتری. همین. آره، دست خود را میزنی بر کوزه چرا، دست خود را میزنی بر او چرا. تا شناسی از تنین بشکسته را، یعنی با همین زدن ها آدم میفهمه که کدوم کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکنه، شکسته است یا نیست. و امروز این کمک رو رسانه به ما کرده و ما هم میدونیم مثلا این طرفی که دارین حرف رو میزنه از لحن قولش چقدر صداقت داره، چقدر از روی تملق تظاهره، همین ها رو میدونیم، اما به روی یک دیگر نمیاریم. اما اثر خودمون رو در زندگیمون ظاهر میکنیم. این چیزیست که سایه افکنده در روابط سیاسی کشورها، دولتها، مدیریتها، آفت بزرگی شده.
خیلی خیلی آفت.
ما رو بعضی دوستان میگن شما چرا مثلا مسائل سیاس فلسفه باید مسائل روز چرایی های زمان خودش رو هم پاسخ بگه. ایناست دیگه.
همین است مسائل. آره، چجوری مسائل همین رو مسائل روز همین است. آره. مسائل روز بدون تفکر حل میشه یا
نه؟ نمیشه.
ما سعی میکنیم سطح تفکر بره بالا.
آره. آره.
ما اینجا غیر از تفکر چی صحبت میکنیم؟
آره. ما اخلاق و عقلانیت رو باید تقویت کنیم.
و حتی اخلاق که اساس زندگی بشری است، اخلاق بدون تفکر اخلاق یه نقایل ها دیگه.
نه.
اخلاق نتیجه تفکره و تفکر درست، نه هر اندیشه هرزه. هرزه درایی غیر از تفکر درسته. تفکر درست میزان میخواد، تعمق میخواد و میزان پیشرفت انسان تفکر در کجاست؟ در هستی، در زندگی. ببینم ما در چی میاندیشیم؟ مشاغل سرخ رنگ و رنگ زندگی اونقدر زیاده که ما زندگی میکنیم، در معنی زندگی میاندیشیم، موجودات را میبینیم، در وجود میاندیشیم. ما موجود میبینیم یا به وجود میاندیشیم؟
ما به موجود میبینیم.
وقت بدون وجود میشه موجود را فهمی؟
نخیر.
ولی اگر اندکی اهل تفکر باشی، وقتی در موجودات فکر میکنی، حرفی نیست در موجودات، موجودات غیر متناهی امروز رنگ و وارنگ موجودات شما میبینیم، خیلی هم در دسترسه، اطلاعات هم در دسترسه. اما اگر خوب فکر کنیم یه جاهایی میبینی که در حیرت فرو میری. این واموندن در سر و راز هستی، در راز هستی وامیمانی. وقتی من در راز هستی وامیمانم، اگر اهل تعمق و تفکر باشم میفهمم که چیزی ماورای موجودات هست. اون چیزی که تا کنون دیدم که خیلی چیزا این روزا میبینیم، میتونیم ببینیم دیگه، چقدر میتونیم ببینیم؟
فراوان
فراوان در نیا میاندیشیم. اما وقت که خوب میاندیشیم تازه ببینیم در راز هستی حیرت میکنیم. این حیرت به ما چی یاد پیام داره؟ چه پیامی داره؟ حیرت به ما میگوید که چیزی ما ورای اون تو میبینی هست.
بیشتر اندیشو
بیشتر بیاندیش و به ما ورای اون که تا کنون دیده ای برو. همیشه به اون چه دیده ای اکتفا نکن، از اون چه دیده ای به ماورا برو.
همیشه به اون چه دیده ای، به اون چه نادیده ای دعوتت میکنه.
همین. ببین این اینم خاصیت انسانه. هیچ چیزی هر موجود همان است که هست. هر اینه بارها اینجا عرض کردیم، هر جمادی، هر نبات، حتی هر حیوانی همون که هست. انسان همان است که هست یا همان است که باید بشود؟
باید بشود.
اگر انسان به این نکته توجه داشت، من اینه که هستم، هستم، خیلی خوب هستم، حالا چه میشوم و چه باید بشه؟
این فرمول خوبی. اگر
این فرموله، اگر انسان به اونچه هست بیندیشد، حرفی نی، اما به اونچه باید بشود هم بیندیشد. من به اونچه هستم باید بیندیشم، شکی نی که من چه هستم، اما همین کافیه که چه هستم یا باید فکر کنم چه میشوم؟
اگر فکر نکنه ضرر میکنه.
آها، صاحب کهلی مسئله دیگه، انسان در زندگی باید تصمیم بگیره یا نه؟
بله.
حیوانات تصمیم نمیگیرن بر اساس غریزه. درخت که تصمیم نمیگیره، رشد میکنه. نبات رشد میکنه یا تصمیم میگیره رشد کنه؟ نباتات رشد میکنه یا با تصمیم رشد میکنن؟
نباتات رشد میکنن.
رشد طبیعی، به طور طبیعی رشد میکنه. جمال آب هم به طور طبیعی در سرازیری میرود. حیوانات هم بر اساس شیر، بر اساس غریزه، چون گرسنه شکار میکنه، درسته؟
بله.
انسان چیکار میکنه؟ انسان تصمیم میگیره عمل میکنه یا تصمیم نمیگیره؟
تصمیم میگیره.
بله. خیلی خوب. در این تصمیم گرفتن تابع غریزه است یا گاهی بر خلاف غریزه عمل میکنه؟
خلاف غریزه تصمیم.
وقتی ما رمضان روزه میگیره گرسنه شه دیگه، تو تابستون تشنه شم میشه،
خلاف غریزه،
غریزه بهش میگه آب بخور، غذا بخور، اما تصمیم میگیره که نخوره. حیوانا که این کار نمیتونن بکنن. تصمیم گاهی بر خلاف غریزه است. انسانی که تصمیم نگیرد و زندگی کند، اون زندگیش انسانیه، حیوانیه؟
حیوانی میشه.
حیوانی. اگر بدون تصمیم زندگی کرد بر اساس غرایز، اون حیوانیه. اما اگر بر اساس تصمیم زندگی کرد، اون انسانی. خیلی خوب، تا اینجا درست. حالا من از شما میخوام بپرسم، در تصمیم گرفتن انسان چه میکنم؟ چگونه من تصمیم بگیرم؟ همین ساده ها، این مسئله ساده. همه ما تصمیم میگیریم. حالا شما با تصمیم اومدین اینجا، من با تصمیم. همه آدما از خونهشون میان بیرون، با تصمیم میان بیرون. تصمیم گرفتن مکانیزمش چیه؟ چگونه من تصمیم میگیرم؟ توجه بفرمایید. برای تصمیم گرفتن چند تا چیز شرط ضروریه. حالا خیلی چیزا هست ولی به خصوص این چند تا چیز ضرورت. باید گذشته را بدانی، به آینده هم بیندیشی و بدانی که در اکنونی. من در اکنونم، گذشته چنین بوده است، گذشته من، آینده ممکن است چنین باشد، ممکن است چنین نباشد. از گذشته تجربت بیاموزم و بدانم که در حال دارم گذشته رو میفهمم و از تجربتی که از گذشته آموختم بر اساس اون تجربت برای لحظه آینده، فردای آینده، سالهای آینده، حالا اون دوربینیش تا 100 سال آینده، 500 سال آینده، تا یه لحظه آینده فرق نمی‌کنه، تصمیم بگیرم. پس چند تا چیز در تصمیم گرفتن ضرورت داشت آقای لاجدان؟
سه چیز.
یکی این که گذشته رو بدانم، تجربه داشته باشم. این بچه که تازه متولد شد تصمیم نمیگیره، با حکم غریزه میره سراغ پستانه. با تصمیم میره یا با غریزه؟ بچه با تصمیم،
با غریزه
میره. ولی انسانی که رشد پیدا کرد با تصمیم زندگی میکنه، بدون تصمیم؟
با تصمیم.
با تصمیم. گذشته هر کسی هم گذشته خودشو داره. حالا اگه گذشته دیگران هم مطالعه کنی که چه بهتر. به گذشته خودت، به گذشته دیگران، به تاریخ به طور کلی توجه کن تو اندازه که میتوانی و بدون که در حالی و بر اساس تجربیات گذشته برای آینده تصمیم بگیر. این انسان مصمم است. این انسانی که تصمیم میگیرد، تصمیم میگیرد یعنی چه؟ یعنی آزاد است. ببینم بدون تصمیم گرفتن انسان آزاد است؟
همین دیگه. چهارم اینه که اهل تصمیم باشه.
اگه نباشه
چه انسانی؟ تقلید نباشه.
اگر مقلد باشه، با اندیشه دیگران بیاندیشه، با اندیشه خودش.
متاسفانه اینجوریه.
بعضیا با اندیشه دیگران میاندیشند.
آره.
حرفی نیست، اندیشه دیگران رو بفهم و بدان. کتاب‌های دیگران بخون، گذشتگان، معاصرین، با اندیشه همین مردم میتونه آشنا بشه، به خصوص اهل اندیشه، بزرگان اندیشه آشنا بشه. ولی در اندیشه اونها بمانی، با اندیشه اونها بیاندیشی یا اندیشه اونها را اندیشه خود کنی و با اندیشه خود بیاندیشی؟
با اندیشه خودم بیاندیشم.
اندیشه اونها را بفهم، اون اندیشه را از آن خود کن و با اندیشه خود بیاندیش.
چون خود نیاندیشم تصمیم نمیشه.
تصمیم نداری، بلکه اگر با خود نیاندیشی تصمیم نداری. وقت در اندیشه دیگران موندن یعنی منجمد شدن، یعنی افسرده شدن، یعنی یخ زدن،
بازی خوردن.
اندیشه دیگران رو هر چه بدانی که اب نداره، اما اون اندیشه خود کن و با اندیشه خود بیاندیش و با اندیشه خود که اندیشیدی تصمیم بگیر. این معنی آزادیه.
آفره. و اون چه که خود را از خود ما میگیره اون نفاقه که بی خود میشیم.
و اینجا هم با خود اگه صادق باشی نفاقو میفهمی. اگه به خودت صادق باشی میفهمی داری نفاق میکنی.
پس اینم شرط تصمیم.
اینم شرطه. شرط تصمیم اینه که با خودت هم صادق باشی.
احسن.
اگر به خودت صداقت داشتی منافقانه عمل نمیکنی. اگه منافق به خودش دروغ میگه، نمیگه؟
چرا دیگه؟
منافق نه که به دیگران دروغ، اول به خودش دروغ میگه.
دروغ میگه.
بعد به دیگران دروغ میگه. این دروغ گفتن مضاعفه.
بله.
این مضاعف دروغ گفتنه. منافق اول به خودش دروغ میگه، بعد به دیگران.
بله. احسن. و واقعا حالا همین سوالی که این عزیزمون کرده مستاقش همین مردم کوفه.
بله اونو مصداق کاملش بوده،
کاملش بود به قول حضرت علی کامل. همه ارتباطشون با خودش قطع شد، با خدا قطع شد، با مردم قطع شد، فکر میکنم با همه نظام نتونستن تصمیم درستی در برابر دعوت امام حسین بگیرن و اینجوری بازی خوردن و یه موقع متوجه شدن که دیگه همه چی دیر شده.
ریاکار بودن،
چقدر آدم رو ذلیل
میخواستن به قدرت یزید و معاویه نزدیک بشن. قرب به قدرت چی میخواستن؟ از قرب به قدرت چی میخواستن؟ پول و مقام.
پول و مقام
کی دست کی بود؟ من یزید و معاویه به قدرت میخواستن نزدیک بشن. آدمی که میخواد به قدرت نزدیک بشه نفاق میکنه، ریاکاری میکنه.
که عبیدالله سران قبایل رو جمع کرد، کیسه های پور رو جلوی اونا گذاشت، گفت اینو بگیرید برید خونه هاتون رو صفاتون رو بکنید،
تمام
یا اینکه با من طرفی لشکری از شام داره میاد که همه شما رو قلقم میکنه. اینو فریب خوردم. بله فریب هم نه، فریب خودشونو خوردن،
خودشونو فریب،
اول از دن
خودشونو فریب دادن،
خودشون فریب سهم بودن.
حالا اونا فقط در اون زمان بودن، در هر زمانی هستن فکر میکنی؟
همیشه هستن.
فکر کنی زمانی هست که اونا نباشن؟
چرا خیلی
و قبلش اون نبوده؟
بلای همه روزگارانه،
هم بلای همه روزگارانه. باری کرد.
بله حضرت زینب سلام الله علیها خیلی خوب وقتی در بازار کوفه در برابر کوفیان قرار گرفت همینو میگه، میگه کوفیان ای مردم اهل فریب، جمله از خیر و سعادت بی نصیب، چون گیاهی بی ثمر رو ایده اید، با نفاق و جهل دل آلوده اید. گیاهی در مزبله‌ای هستید که ظاهرتون قشنگه، داستان دینتون چون پیرزن، پنبه می سازد چون می بافد رسن. چقدر مثال های قشنگه،
خوب گفته.
خود و نیرنگ گشته کارتون، دین فروشی هر کجا بازارتون. خدا نکنه انسان منافق و ریاکار بشه.
دین فروش،
دین فروش، خدا فروش، پیامبر فروش،
همه چیز میفروش،
قرآن فروش،
انسانیت فروش،
انسانیت فروش، همه خبائث ازش میبره. میدی تو اون اسفل صافرین نساقش همین
مرمون آقای لاجه. و این نکته هم توجه کنی که بعدی تذکر بدیم، و این نفاق هم فقط در انسان هست. حیوانات منافق نیستن. حیوان منافق دیدی؟
نه.
کبوتر منافقه؟
نه خیر.
جمادات منافق نیستن، نباتات من، انسان میتونه منافق باشه.
آره.
میتونه منافق باشه، میتونه هم نباشه.
بله. بزرگترین هنر انسان اینی که در برابر موج فتنه نفاق قرار میگیره، خود را نجات بده. و اثری در تاریخ مثل امام حسین بذاره که یادگار باشه، اسوه بشه. امام حسین این هنر رو در عاشورا به خرج داد و حضرت زینب در طول اسارت از کوفه تا شام،
حضرت با صداقت خودش نفاق رو منکوب کرد.
احسن احسن. یعنی امام حسین قبل از اینکه یزید و شمر و عبیدالله رو رسوا کنه، نفاق رو رسوا
کرد. نفاق رو رسوا کرد.
خیلی تعبیر قشنگه. احسن. واقعا همینطوره. عاشق از فتنه ی ایام پریشان نشوه، از جفا و ستم ده هراسان نشوه، یوس را در شکم اوس نهادم به یقین، هر که سختی نکشد مشکلش آسان نشود، آتش کوره آهنگر و پتک دودمش نخورد آهن اگر تیز و درخشان نشود، چابک از آسیا تا به دنور سوزان ندود گندم اگر لایق دندان نشود، در بیابان بلا هر که نشد پرورده، رهنورد کتل عشق به دوران نشود. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.